بتونه نفوذ ایران رو کنترل بکنه در منطقه. منتها هر برنامه‌ای که ریخت نتیجه عکس داده تا به حال، و جالب اینه که هزینه‌های سنگین اقتصادی و مالی هم رو دست آمریکا گذاشته. یعنی خود آقای ترامپ ادعا میکنه که جنگ‌هایی که تو خاورمیانه آمریکا وارد شده نزدیک 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه در برداشته، ولی آخرش که آمریکا رفته بیرون نهایتا قدرت نفوذ ایران در منطقه افزایش پیدا کرده. چطور شده که در واقع ایران تونسته به این نفوذ برسه؟ به نظرم کلمه کلیدی همون مقاومت هست. یعنی بالاخره جمهوری اسلامی نخواسته بپذیره ظلم آمریکا رو در منطقه، و خب خیلی هم واضح بود زمانی که آمریکا به افغانستان حمله میکرد، زمانی که آمریکا به عراق حمله میکرد، به دنبال این بود که ایران رو بتونه کنترل بکنه، ولی به دلیل استراتژی مناسب ایران نهایتا وقتی که بعد از چند سال میبینیم که آمریکا بیرون رفته، متوجه میشن خودشون که قدرت نفوذ ایران در منطقه افزایش پیدا کرده. عرض کنم خدمت شما که ببینید، به نظرم میاد که آمریکا برای پیاده کردن این سیاست‌ها از دو ابزار مختلف به صورت میشه بگیم از دو ابزار توی سیکل استفاده کرده. یعنی چی؟ دو تا ابزار اقدام‌های رسانه‌ای و دو تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی. یعنی چی کار کرده؟ آمریکا سعی کرده که اولا در با فعالیت‌های رسانه‌ای اقدام‌های ایران رو عرض کنم که برای مردم ایران نامشروع جلوه بده. می‌بینید که الان تو فضای مجازی هم توسط رسانه‌های بیگانه، هم توسط تحلیلگرانی که حتی در داخل کشور حضور دارن، ما تحلیل‌های متعددی رو می‌بینیم که سعی می‌کنن مشروعیت حضور ایران در منطقه رو زیر سوال ببرن. خب این یه بعد قضیه هست. بعد دوم اینه که آمریکا سعی کرده که با فشارهای اقتصادی سعی کنه چیکار کنه، مردم ایران رو از طریق دیگری در واقع نسبت به حکومتشون بدبین بکنه. من حالا اگه بخوام یه مثالی بخوام بزنم، تو بازی والیبال میبینیم دیگه، یه نفر مثلا فرض کنید پاسور توپ رو آماده میکنه، میفرسته بالا، یکی دیگه میخواد بخوابونه توپ تو زمین مقابل. به نظر من الان کاری که این دو ابزار دارن انجام میدن، یعنی رسانه و فشار اقتصادی، به صورت سیکلوار دارن همین کار انجام میدن. یعنی یه بار این توپو بلند میکنه، یعنی یه بار رسانه توپو بلند میکنه، اقتصاد توپو میخوابونه تو زمین ما، و یه بار اقتصاد توپ رو بلند میکنه، رسانه در واقع تحلیل میکنه که اقدام ایران اشتباه بوده. همه اینها برای اینه که ابزارهای قدرت رو از دست ایران بگیرن، که یکی از همون ابزارهای قدرت اشاره کردم که نفوذ ایران در منطقه هست. عرض کنم خدمت شما که چرا ولی ما نفوذ پیدا کردیم با همه این فشارها. خب شاید اگر هر نظام دیگه‌ای بود، هر کشور دیگه‌ای بود، در برابر این همه فشار مقاومت، یعنی در واقع نمیتونست مقاومت کنه، میخورد زمین. چی شده که ما تونستیم در واقع هم نه تنها در برابر این همه فشار دوام بیاریم، بلکه تونستیم آمریکا رو عقب بزنیم؟ خلاصش همون میشه در واقع استراتژی مقاومت. اما در کنار استراتژی مقاومت، ما دفاع از مظلوم رو هم انجام دادیم. شاید 5 سال گذشته، 6 سال گذشته، بعضی از در واقع گروه های مسلمان تو کشورهای دیگه، حالا هم از فلسطین بگیریم تا سوریه، اینها نسبت به ایران بدبین بودند. ولی این که ما از مظلوم دفاع کردیم بر اساس اعتقادات دینیمون، این با گذشت زمان حقانیت ایران رو نشون داد. یعنی ما تونستیم نشون بدیم که ما از گروه های تروریست، از گروه های تندرو حمایت نمی کنیم، بلکه ما در راستای منافع اون کشورها عمل می کنیم. یعنی بالاخره می بینید شاید 5 سال گذشته اقداماتی که گروه حماس از فلسطین بر علیه ایران انجام می داد، با سفر اخیرشون به ایران، با دیدارشون با مقام معظم رهبری، خیلی تفاوت داشت. یعنی اون موقع موازه علیه ایران داشتن، الان با گذشت زمان دارن می بینن که نه، ایران داره باشون همراهی میکنه و ازشون داره حمایت میکنه. سوریه هم همینطور بود. سوریه ابتدا گروه‌های معارض در واقع سوریه فکر میکردن که ایران داره خرابکاری میکنه، ولی با گذشت زمان متوجه شدن که نه، هم از مظلوم دفاع میکنه و هم اینکه در راستای ثبات کشورشون در واقع عمل میکنه. خب این بعد از مدتی فهمیدن که داعش در واقع به دنبال ایجاد منافع براشون نیست. حالا من یه مثالی رو هم بد نیست بزنم. من سال 93 بود، مشرف شده بودم حج عمره، یه روز تو مسجد الحرام داشتم رد میشدم، یه خانم عربی روی ویلچر نشسته بود، من داشتم رد میشدم، خیلی هم متوجه نبودم، ایشون با همون زبان عربی منو خطاب قرار داد و گفتش که از کدوم کشور هستی؟ گفتم از ایران. ایشون حالا یه حالت ناراحت و حالا داشت گریه میکرد و حالا مثلا داشت تضرع میکرد به سمت کعبه که منم داشتم رد میشدم، ایشون تو همون حالت تضرع به من گفتش که برای سوریه دعا کنید. ببینید، این که ملت یک کشوری وقتی مردم یک کشور دیگر رو میبینن به همین صراحت در واقع هم علاقه شون رو نشون میدن، هم میگن ما رو کمک کنید و دعا کنید، هم دردی هم با ما میکنن، این به نظر من این نشون میده که مردم اون منطقه فهمیدند که ایران در راستای منافعشون هم عمل میکنه، در راستای در واقع دفاع از مظلوم عمل میکنه. میخوام بگم که اگر تهش رو بخوایم ببینیم، ابزارهای قدرتی که، یعنی در واقع اون چیزی که باعث نفوذ ما در منطقه شده و باعث ابزار قدرت برای ما شده، همون اعتقادات دینی ماست. یعنی ما بر اساس اعتقادات دینیمون از مظلوم دفاع کردیم، با متجاوز مقابله کردیم و با گذشت زمان حقانیت ما اثبات شده و آمریکا با وجود هزینه‌های گزافی که در واقع تو منطقه کرده به نتیجه نرسیده، ولی ما با هزینه‌های بسیار اندکی در مقابل اونها کردیم به نتیجه رسیده.
میتونیم بگیم که الان به وضعیت ائتلاف صفر رسیده آمریکا؟
ببینید، اینم خودش نکته جالبیه، اینکه آمریکا پهپادش رو تو منطقه از دست میده، اینکه انگلیس کشتیش توقیف میشه، ولی هیچ در واقع اقدام جامعه بین المللی علیه ایران اتفاق نمیفته. همین مطلبی است که شما میگید. یعنی حالا اینم باید بذاریم در کنار استراتژی درست ایران، باید حماقت آقای ترامپ رو هم اضافه بکنیم. یعنی به نظرم میاد که آقای ترامپ اقداماتی در سالهای گذشته انجام داده بر علیه کشورهای اروپایی، بر علیه چین، بر علیه روسیه، که باعث شده که خلاصه یار و یاور توی جریانات این چنینی کمتر پیدا بکنه. یعنی میخوام بگم که حالا صرفا این رو هم نباید بزنیم به پای استراتژی درست ایران، حماقت آقای ترامپ رو هم نباید نادیده گرفت.
متشکرم آقای صدوقی. بعضن در تحلیل های مختلف به ویژه تحلیل های بین المللی، کارشناسان بین المللی، این نکته مشاهده میشه که در موضوع تهدید و تحریم که در ساعت‌های امروز هم بهش اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران رو در کنار کره شمالی و بعضا در کنار لیبی قرار میدن و اخیراً هم من یک تحلیل رو دیدم که اشاره شده بود که مجدداً سناریوی لیبی رو آمریکا در خصوص جمهوری اسلامی در دستور کار خودش قرار داده. اما همین کارشناسان این تأکید رو دارن که ایران با دو کشور لیبی و کره شمالی متفاوت است. این تفاوت رو جناب علی توضیح بفرمایید که ایران چه کرده که با این دو کشور متفاوت هست و تعبیری که خود اونها به کار بردن مواضع عقلانی و حکیمانه ایران اشاره کردن که باعث شد که توان مقابله را از آمریکا سلب بکنه. شاخصه های این مواضع عقلانی و حکیمانه چه است؟
ببینید، اولا که این تحلیل ها واقعا مبنای نه علمی دارند و نه مبتنی بر یک ارزیابی صحیح از مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند.
در تحلیل هاشون هم به سردرگمی رسیدن.
عرض میکنم، ببینید، در رابطه با سیاستی که دولت کنونی آمریکا در مقابل ایران دنبال کرده و دنبال میکنه، به هر حال یک مسئله ایجاد کرده که اگر خوب دقت بکنیم، به هر حال روابط منطقه رو شفاف کرده دیگه. یعنی یک طرف ماجرا آمریکا هست با متحدینش در منطقه، به طور خاص ائتلافی که به رهبری عربستان و امارات و حالا کشورهای دیگر انجام داده با پشتیبانی رژیم صهیونیستی. خب یک طرف هم ایران هست با متحدینش در منطقه که آمریکایی ها به نظرم حداقل ارزیابی درستی از مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه دارند و مؤلفه هایی که تونستند مهمترین تنازعات منطقه ای رو به نفع در واقع جمهوری اسلامی ایران خاتمه ببخشند. شما مسئله منازعه‌ای که در سوریه رخ داده رو اگر خوب به ماهیتش توجه بکنید، چالشی که در فضای عراق رخ داده اگه خوب تماشا بکنید، به هر حال مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران این رو به گونه‌ای مدیریت کرد که تحولات به سمتی که سیاست‌های آمریکا دنبال می‌کرد رخ نداده و امنیت منطقه و امنیت مردم در واقع حاصلش بوده. ببینید یه طرف ماجرا هم پس یک بازیگران میانی هم هستن. بازیگران میانی که اصطلاحاً بهشون میگن بازیگران محاسبه‌گر که توی این منازعه و توی این تخاصم نگاه میکنن که منافعشون به چه سمتی هست. من میگم که اتحادیه اروپا هم یکی از این بازیگرانه، روسیه هم یکی از این بازیگرانه، قطر و عمان و بعضی از کشورهای منطقه کشورهایی هستن که در واقع جزء کشورهای میانی و محاسبه‌گر حساب میشن که نگاه محاسبه میکنن که در این منازعه باید به کدوم سمت برن و چه سیاستی رو دنبال بکنن. اما نگاه بکنید، ما به هر حال فارغ از ضعف‌هایی که داشتیم دو تا نکته وجود داره. جمهوری اسلامی ایران به هر حال دو تا سیاست صحیح رو دنبال کرده که همین باعث شده که به هر حال آمریکایی ها به راحتی نتونستن به سیاست هاشون به اهداف سیاستیشون دست پیدا بکنن. یکی این که هر اقدامی که علیه منافع جمهوری اسلامی ایران شده با یک واکنش به موقع و صحیح و سنجیده و به اندازه خودش مواجه شده. اگر یک روزی مثلا جلوی کشتی ما رو توقیف کردن، همون اقدام در همون مقیاس در چارچوب قواعد حقوق بین الملل به عمل آمد. اگر اومدن تجاوز کردن به فضای در واقع امنیتی جمهوری اسلامی ایران با واکنش صحیح به موقع و درست و قدرتمندانه مواجه شده، این در واقع نشان از این میده که ما به هر حال سیاستمون و استراتژیمون در مقابل این قدرت متخاصم به نحو درستی صورت بندی میشه، به نحو درستی هم به اجرا در میاد. مبحث بعدی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که ما به هر حال دنبال یک ارتباط منطقی هم با کشورهای منطقه هم حتی اونهایی که آمریکا اونها رو به عنوان متحدین منطقه‌ایش داره دنبال میکنه. همیشه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که حاضره با اینها وارد گفتگو بشه و یک گفتگوی منطقی و عقلانی و برادرانه رو شروع بکنه. این همیشه از جانب ایران بوده. در اتحادیه اروپا یک مسئله‌ای وجود داره که باید بهش توجه بکنه. شاید خیلی از شنوندگان این سوالو بکنن که آیا جمهوری اسلامی ایران وقتی در مقابل در واقع بدعهدی غرب از تعهدات هسته‌ایش رو به تدریج کاهش داد، آیا این باعث میشه که اتحادیه اروپا در مقابل آمریکا در کنار آمریکا قرار بگیره و فشار بر ما تشدید بشه؟ توی این زمینه و اصلا چرا باید جمهوری اسلامی ایران بحث گفتگو با اروپا رو ادامه بده با اینکه اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها هیچ اقدامی در رابطه با منافع ایران نکردن؟ ببینید این نکته ای که وجود داره اینه که به نظر من اتحادیه اروپا هم به خوبی از این آگاه هست. دولت آمریکا در بحث مربوط به خروج از برجام یک سیاست دو مسیره را دنبال میکرد، هم در واقع اون بحث صد و مهار نفوذ ایران رو دنبال میکنه و هم این که این مسئله مهمه، دنبال این هستش که در واقع اتحادیه اروپا و روسیه و چین رو به عنوان قدرت‌های بین‌الملل از موقعیتی که براشون ایجاد شده محروم کنه و دور بکنه. در آمریکا با پشتیبانی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دنبال این هستش که در اروپا فقط دو قدرت باقی بمونه یکی فرانسه است و یکی هم آلمان. آلمانی ها نشون دادن تو یک دهه اخیر که حاضر نیستن بار مسائل اتحادیه اروپا رو به لحاظ مالی به دوش بکشن. قدرتی که این استعداد رو داره و این تمایل رو داره که به عنوان یک قدرت منطقه اروپا قد علم بکنه و در مسائل ظاهر بشه فرانسه است، که شما تو این تعاملات و تو این در واقع تعاملات با ایران دیدید که به هر حال رئیس جمهور آمریکا دنبال رئیس جمهور فرانسه دنبال یه ابتکاراتی است که در این زمینه ایفای نقش بکنه. اما آمریکا اساساً در بحث برجام دنبال این هستش که به دنیا نشون بده که غیر از آمریکا چیزی به نام قدرت بازیگر جهانی در منطقه وجود نداره، و بنابراین ایران اگر میخواد در تعاملات بین‌المللی مسئلهش حل بشه، تنها کسی که باش باید باش گفتگو بشه باید بحث بشه آمریکاست. و بنابراین در این مسئله اتحادیه اروپا در مقابل یک دوراهی بسیار سخت به نظر من قرار گرفته. یا باید برگرده به همون پیروی سنتی که از برادر بزرگش میکرد در گذشته و بیاد در واقع همون نقش بازیگر در سایه رو ایفا بکنه، یا باید بیاد در واقع اون چالش یا هزینه یا ریسک در واقع جداییش از آمریکا رو متقبل بشه و به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای دنبال بکنه. به هر حال اتحادیه اروپا در ممکنه در خیلی از مسائلش در موضوعاتش در قبال ایران اشتراک نظر داشته باشه، اما در این که در واقع آمریکا دنبال این است از طریق از بین بردن برجام و اعاده در واقع تحریم ها اروپا و روسیه و چین رو از این موقعیتی که در برجام به عنوان قدرت منطقه‌ای برای حل فصل مسائل امنیتی منطقه به دست آوردن اینها رو محروم کنه و کنار بزنه، این رو هم به خوبی آگاه هست. بنابراین یک گفتگوی بسیار هوشمندانه و درست با اتحادیه اروپا، یعنی یک در واقع برخورد، یک تعامل هوشمندانه با اروپا در کنار همون سیاستی که عرض کردم، اقدام به موقع صحیح و در چارچوب حقوق بین الملل با هر گونه اقدام علیه منافع ایران، دو رکن یک استراتژی محاسبه شده دقیق در مقابل این چالش هست.
آقای رضاخان، شما بفرمایید که در این تحولات برای اروپایی ها چه نقشی باید قائل شد، چه برنامه‌ای رو خودشون دنبال میکنن و اصلا باید بگیم چه توانی دارن برای اینکه در این میان نقشی رو بازی بکنن.
ببینید، خیلی واضح به نظرم باید ببینیم که آیا اروپا منفعتی از همکاری با ایران داره یا نه. به نظرم این یک نکته بسیار مهم هست که بالاخره اگه ما قراره که روی اروپا حساب بکنیم، باید بدونیم که اروپا دو تا چارت اقتصادی خواهد کرد. توی خیلی از صنایع، توی خیلی از فناوری‌ها اروپا نیازمند با آمریکاست. توی مسائل اقتصادی، توی ترانزکشن‌های مالی، توی مراودات اقتصادی آمریکا در واقع سیطره داره بر فعالیت‌های اروپا. این رو نمیشه منکر شد که بالاخره اروپا منافع خودش رو میسنجه وقتی میخواد اتخاذ سیاست بکنه بر علیه آمریکا یا بر علیه ایران یا در تعامل با هر دو اینها. من اون چیزی که تا به حال میتونم برداشت بکنم از برخورد اروپایی ها اینه که اگه خیلی 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 خوشبینانه باشه، خیلی بخوایم خوشبینانه فکر بکنیم، اروپایی ها تا اونجایی که تونستن سعی کردن خودشون رو وارد مناقشه نکنن بعد از برجام، یعنی بین مناقشه ایران و آمریکا سعی کردن وارد نشن، اما در این حال این عملکردشون در راستای ایجاد منافع آمریکا بوده. یعنی هیچ وقت این عدم مداخله به نفع ایران عمل نکرده. حالا آیا واقعا ما میتونیم اروپا را با خودمون همراه کنیم؟ این به نظر من یک علامت سوال جدی در برابرش هست، مگر اینکه ما یه ابزار قدرتی داشته باشیم که به واسطه اون اروپا بخواد با ما تعامل داشته باشه. یعنی من میخوام از بعد منطقیش میگم، از بعد در واقع بالاخره خودمون رو جای اروپایی‌ها بذاریم، دو تا چهار تا بکنیم بین آمریکا و ایران، کدوم رو
انتخاب میکنیم. به نظرم به خاطر ته تهش رو بخوایم بگیم، به خاطر ترانزکشن های مالی که اروپا و آمریکا دارن با هم و به خاطر نیازهای تکنولوژیکی که اروپا به آمریکا داره، به نظرم این که فکر کنیم اروپا بر علیه آمریکا موضع میگیره بسیار سطحیه این تحلیل. ببینید الان حالا تو ابعاد تکنولوژیکی شما ببینید بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپا که ایرباس باشه، هنوز که هنوزه حدود 10% قطعاتش رو داره از آمریکا تامین میکنه. آیا شما فکر میکنید این صنعت پولساز رو میاد وارد تنش با آمریکا بکنه؟ من تقریبا احتمالش رو نزدیک به صفر میدونم. توی صنایع خودروهای برقی میبینید که شرکت تسلا اومده یک تکنولوژی رو ابداع کرده که همه میدونن که به زودی ماشینهای برقی جایگزین خودروهای بنزینی میشن و چیزیه که اروپایی که نفت نداره، گاز نداره، قطعا سعی میکنه تو این زمینه صاحب تکنولوژی بشه. و خب میدونید که اوپن سورس اینا رو شرکت تسلا در اختیار بنز و بی ام و قرار داده و خب اینها نیازمندن، از لحاظ تکنولوژیکی هنوز که هنوز نیازمندن. میخوام بگم که ببینید دنیا دنیای پیچیده است. این که ما در واقع بعد دیپلماتیک وارد بشیم، بخوایم اونها رو به سمت خودمون بکشونیم که به نظر میاد برای کاهش تنش سیاست لازمیه، ولی در عمل فکر نمی کنم که اروپا با ما هیچ وقت همگام بشه به خاطر نیازهایی که به آمریکا داره. اما خب ما باید چی کار کنیم توی دنیایی که در واقع بالاخره با اروپا و آمریکا سر کار داریم؟ اونها میتونن علیه ما موضع بگیرن، میتونن پرونده ما رو به شورای امنیت ببرن، میتونن برای ما 1001 درصد درست کنن. به نظرم نکته‌ای که آقای دکتر صدوقی گفتن نکته درستیه. تا اونجایی که ما میتونیم در واقع توی قوانین بین المللی میگنجه، ما حتما باید از منافع خودمون، از منافع ملی خودمون محافظت بکنیم، اجازه دخالت رو به هیچ قدرتی ندیم. و این خب نیازمند ایجاد ابزارهای قدرته. ایجاد ابزارهای قدرت هم نیاز به ایجاد اعتماد به نفس داره. ببینید اگر نیروهای نظامی ما این اعتماد به نفس رو نداشتن که میتونن جلوی در واقع تجاوز آمریکا رو بگیرن، اگر این اعتماد به نفس وجود نداشت، اگر ما همیشه فکر میکردیم که فاصله تکنولوژیکی ما از لحاظ نظامی با آمریکا اینقدر زیاده که ما نباید اصلا وارد هیچ گونه درگیری و تخاصم باهاشون بشیم، اگه این اعتماد به نفس رو نداشتیم الان به این قدرت نرسیده بودیم. الان میبینید دیگه، بعد از اینکه ما پهباد آمریکا رو زدیم، بعد از سقوط این پهباد از لحاظ سیاسی قدرت و اعتبار ایران افزایش پیدا کرده. اگر ما اعتماد به نفس داشته باشیم، نتیجه نهاییش میشه که در واقع اعتبار بین المللی ما بالا میره. ما اون چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که ما باید از نقاط ضعف آمریکا و اروپا استفاده کنیم که برای خودمون ابزار قدرت بسازیم. یعنی توی حالا همین دو مثال اخیر در واقع انهدام پهباد و توقیف کشتی متخلف انگلیسی این رو نشون دادیم. باید این رو زمانهایی که اینها در واقع به اصطلاح عامیانه سوتی میدن، باید این کارو بکنیم. یعنی تا وارد، یعنی هر جا که در واقع منافع ملی ما زیر سوال میرفت و از لحاظ بین المللی این مشروعیت رو داریم که برخورد بکنیم، باید این برخورد رو به اندازه، همونطور که اشاره کردن آقای دکتر، هم به اندازه و هم با اقتدار انجام بدیم. اما من فکر میکنم که این نیاز به سیاست‌های دیگری هم داره برای تکمیل. ما نباید صرفاً در ابعاد نظامی و حتی بگیم بین المللی، تعاملات بین المللی سعی کنیم تأثیر گذار باشیم. من فکر میکنم ما در بعد داخلی هم نیاز به ایجاد ابزارهای قدرت داریم. ببینید آمریکا داره سعی میکنه که، من عرض کردم تو قسمت قبلی، از دو ابزار سعی میکنه استفاده میکنه و با اون دو ابزار میخواد ما رو به ضعف بکشونه. یکی رسانه است، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، و یکی هم تحریم‌های اقتصادی و فشار اقتصادی. ما باید هوشمندانه تو این فضا ورود بکنیم. ببینید الان در فضای مجازی که اونها دارن سعی میکنن انواع تحلیل‌های مختلف رو ارائه بکنن که مشروعیت فعالیت‌های ما رو زیر سوال ببرن، ما باید هوشمندانه ورود بکنیم و به این در واقع تحلیل‌ها پاسخ بدیم. حالا یه موقع است پاسخ‌های ما تدافعی، مجبوریم به تحلیل‌های اونها پاسخ بدیم. به نظرم باید از این مرحله عبور بکنیم، با راه‌های ابتکاری ما باید در واقع با یه طریقی با تحلیل‌های مبتکرانه بتونیم اونها رو به چالش بکشیم. این در بعد فضای رسانه‌ای. در بعد اقتصاد هم ما نیاز به فعالیت‌های ابتکاری داریم. ببینید ما الان باید به این نتیجه برسیم که برای برخورد با تحریم‌های اقتصادی، برای برخورد با فشارهای اقتصادی آمریکا نیاز به روش‌های جدید اداره اقتصاد داریم. ما دیگه نمیتونیم با ابزارهای سابق کارمون رو انجام بدیم. اگه سویفت جلوی ما رو می‌بنده، ما باید ارز دیجیتال رو تقویت کنیم، چیزی که الان در فضای اقتصادی شما نمیبینید. یعنی حتی میبینید که الان اقدامات، حالا تو همین چند هفته اخیر میبینیم که اقدامات سنگینی علیه کاربرد ارز دیجیتال داره اعمال میشه و قوانین سخت‌گیرانه ای نسبت به حالا دستگاه‌هایی که حالا به اصطلاح ماینر گفته میشه داره اعمال میشه.
طرف سازوکارش هنوز جا نیفتاده.
ببینید شرایطش... این باید همین عرض میکنم، باید سازوکارش درست بشه. برای چی؟ برای اینکه همین الان ما از ارز دیجیتال داریم استفاده میکنیم و تبادلات اقتصادی داریم انجام میدیم. من بخش خصوصی رو خبر دارم که الان به جای ترانزکشن های دلاری دارن از ارز دیجیتال استفاده میکنن و دارن در واقع جنس وارد ایران میکنن. اینها چیزهایی است که ابزارهای روزی است که ما استفاده بکنیم. ببینید حالا در کنار در واقع ابزارهای اینچنینی در اقتصاد، ما باید بهره وریمون رو بالا ببریم. حالا شرکت های دانش بنیان هم میتونن وارد بشن. عرضم اینه که ما در کنار تعاملات بین المللی، در کنار اتخاذ سیاست هایی که سعی میکنیم کشورهای مختلف رو به سمت خودمون بکشونیم، باید در کنار اون ابزارهای داخلی، در سیاست داخلی هم ابزارهای قدرت ایجاد قدرت برای خودمون.
متشکرم آقای صدوقی. یک دقیقه نکته پایانی.
ببینید من میخواستم به فرمایش این برادر بزرگم این نکته رو اضافه بکنم که ببینید این بس که ما سوال بکنیم که آیا اتحادیه اروپا اصلا با ما همراه میشه یا نمیشه، به نظر من حالا یه مقداری این سوال نیاز به اصلاح داره، چون اصلا نه قرار هستش که اونها در کنار ما قرار بگیرن نه ما در کنار اونها قرار بگیریم. یعنی اصلا توی تعاملات و بحث دیپلماسی و مباحث بین المللی چون این موضوعی مطرح نیست. من پس اینه که در واقع اتحادیه اروپا در این رابطه در یک موضوعی قرار داره که جمهوری اسلامی ایران باید از اون استفاده بکنه، باید بدونه که نمیتونه در واقع در منطقه نقش ایفا بکنه ولی در این حال در کنار آمریکا هم قرار بگیره و باید به هر حال در رابطه با مسائل منطقه بتونه در واقع در با ایران همراهی داشته باشه در مقابل سیاست غلط آمریکا. این نکته است که در واقع ما باید بهش داشته. من پس بعدی که ببخشید من این نکته رو فقط
چند ثانیه بعد از چند زمان رو پایان رسیده.
من فکر میکنم رمز موفقیت ما این استش که تصمیم های هزینه بر در داخل نگیره. همین امروز شما نگاه میکنید الان انتخابات در پیش داریم، به خاطر این که مثلا فلان نماینده رای بیاره هر روز داریم یه شهرستان ایجاد میکنیم، هر روز یه بخش درست میکنیم، همه اینا خزینه های بسیار هنگفتی رو داره در واقع بر کشور تحمیل.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای صدوقی و جناب آقای رضاخان و ممنونم از توجه و همراهی شما. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.